آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
علاقمندان و همراهان آوای زیبا سلام. بخش دوم گفتگو با جابر رمضانی نویسنده و کارگردان نمایش سوراخ میشنوید. آقای رمضانی، برای بخش دوم و سوال ابتدایی، چرا توی نمایش های جابر رمضانی همیشه مرگ و تولد عقب هم نزدیکه؟
ببین اساسا مثلا کلادیوس یه شباهت های عجیبی به هملت داره، دوتا کاراکتری که مقابل هم دیگن. این ماجرا کلن توی درامای شکسپیری و دورماتی هست که کاراکترهای متضاد با هم ویژگی های مشترکی دارن و این خیلی عجیبه، یعنی اساسا عجیبشون میکنه که چرا شبیه همن، اون آدم خوبه و آدم بده، یا کاراکترهایی که مقابل همن و یعنی بد و خوبشون به معنی اینکه روی هم قرار میگیرن، به خاطر اینکه این هم داره از اتفاقات الان، یعنی از وضعیت موجودمون میاد. ببین و همزمان هم تلخ و گزنده است، هم خنددار و کومیکه. مثلا تو آدم خیلی قدرت داره، قذافیه، اسلحه گلدن داره، مثلا دیگه ته قدرت هر چی که بگی داره، ولی توی جوب فاصله پیداش کنم ویدیو دارن ازش میگیرن قایم شده. چقدر این فاصله نزدیکه اون جایی که بود و این جایی که هست، یعنی زمانی نگذشته برای این حد از تغییر، میدونی؟ یه آقایی مثلا سر اجراهای نمایش زنگ زدن از دفترشون فلان، می‌خواست بیاد این اجرا رو ببینه. بابا یه زمانی یارو شخص اولی مملکت بوده، ولی الان کلن اینطوریه که یارو چجوری بپیچونیم؟ مگه میدونی چقدر مفاهیم دستخوش تغییر میشن در آن واحد با هم دیگه؟ برای همین دارم میگم یه کانسپت هایی که کاملا متفاوت هم مثل مرگ و تولد، اونها هم از این مستثنا نیستن. این اتفاقیه که تو طبیعت وجود داره، این اتفاق طبیعیه
و اصلا میشه گفتش که حالا این سرنخ کارهای توه، هم تو فیلم کوتاهی که داشتی هم تو این سگانه هایی که داشتی، دقیقا این دوتا عامل همیشه نزدیک به هم بودن.
آره میشه گفتش که من اساسا کار کردم با چیزایی که با هم خیلی رنگشون فرق میکنه، کنتراستای شدید دارن رو دوست دارم، یعنی اونم با در واقع چیزایی که ذاتشون هم با هم متفاوته و دارن یه سمت دیگه با هم دیگه میرن، دوست دارم که برم سراغ اونا. به نظرم خیلی برای من تئاتر همینه، خیلی برای من تئاتر، خیلی برای درام برای من به معنی تضاده. تهران برای من دراماتیکه به خاطر اینکه اساسا یه تضاد بزرگه خودش، بر همین تضاد چیزیه که برای من جذابه. ولی به قول تو الان توی این کارهای شاخصی که داری اسمی بری، مثلا کارهایی که داری از من اسمی بری، آره این تضاد یکی از چیزهای اصلیش مرگ و زندگی هن. که خیلی با هم متفاوتن، ولی به نظر میرسه که ریشهشون میاد یه جا میرسه تهش، چون ریشهشون یه جایه، میدونی چی میگم؟ یعنی ریشهشون میاد یه جای در یک جای میسته.
درست. برگردیم به سوراخ. تو نگاهت به مسائلی که تو سوراخ بیان کردی، معضلات سیاسی جامعه جهانه یا معضلات سیاسی کشور خودمون؟ چون که میشه همه جور برداشتی از نمایش تو داشت. میخوام ببینم هدف تو چی بوده. تو اینقدر بزرگ بین بودی که جهان بینی.
ببین خیلی مشخص بخوام جواب سوال تو بدم، باید بگم یه بخشش مربوط به مسائل یعنی جهانی تر و جهان شمول‌تر، یه بخشش دایرکت و مستقیم در مورد در واقع جغرافیای خودمونه. حالا شاید ایران نگم، بگم خاورمیانه نزدیک‌تره، چون خیلی تفاوت‌های کمی بین یه سری اتفاقایی که داره تو ایران یا کشور دیگه‌ای از خاورمیانه رخ میده وجود داره تو این ماجراها. و این محمد واکنش نمیتونم بگم که سیاسی اجتماعی فلان، مثلا اینه که این واکنش جابر رمضانی 28 ساله به اتفاقاتیه که داره در حال حاضر برش رخ میده. من یه آدمی هم که واکنش میخوام نشون بدم، ابزاری که بلدم، کاری که بلدم، تئاتر، سینما، میدونی، این واکنش منه به دنیا.
یه سوال خیلی رک، آتیلا بسیانی یک داعشیه یا یک آدمیه که تو خیابون از یک صحنه قتل عکاسی میکنه؟
ببین آتیلا مشخصا پلیس، تو کارم گفته میشه اون فلانیه، اون داب مثلا چه هم تروریسته روح الله.
من دنبال نمادی هستم که تو توش انداختی.
ولی نکته اینه که همون اون چیزی که داریم در مورد اون تضاد مرگ و زندگی داریم در مورد حرف زنی همینه دیگه. خب خیلی ببین یه سطحی اجرا، اینکه همه توی یه خطن، برای من توی کاراکترها هم وجود داره، برای من کسی بالا تو پایینی وجود نداره. اون تروریسته میتونه که باعث زایمان بشه، همونطوری که 4 ساعت پیش بمب گذاشته دم بازار رو 70 نفر رو کشته، مثلا میتونه در همون لحظه یه دونه توله گاوم به دنیا بیاره. آتیلا پستیانی هم میتونه همونقدر خوب باشه که همونقدر بده. اینا یه خطن، اینا تو یه خط. حتی ببین اساسا طراحی صحنه، یکی از خوبیای این صحنه اینه که هیچ نقطه طلایی توی صحنه ما وجود نداره. اساسا کادربندی نقطه طلایی توی صحنه تئاتر مثل سمت چپ جلو نزدیک آوانسن که یکی از نقاط طلایی، نمیدونم اون بخش صحنه، واسه توی این صحنه پردازی جایی نداره. نقطه طلایی توی صحنه وجود نداره به خاطر اینکه اساساً عمق وجود نداره. ما اصلا داریم یه چیز دو بعدی رو انگار نگاه میکنیم و افقی در یک خط قرار میگیرن. میزانسن‌های تخت خطی میشن تا میزانسن‌هایی که دارای عمق هستن و پرسپکتیویان. توی این چیدمان اهمیت عناصری که سمت راست هانی که به اونجا به اون شیر آتشنشانی وصله، با آتیلایی که اون گوشه صحنه میره با میسه عکاسی میکنه، اصلا چشمی در یه لول اهمیتی قرار داره. چشم تماشاچی یه جاییو به نقطه طلایی اصلا نمیره سمتش. چالش این صحنه هم برای من به عنوان کارگردان چیزای جذابی بوده که اساسا این نوع میزانسن رو باید انجام بدم، این نوع میزانسن رو تمرین بکنم و طراحی بکنم. چطور با یک صحنه ای که هم لول طرف هستم چطور باید اینا رو چینش کنم، چطور ژست ها اینجا چطور معنا میدن، حرکت ها برای من حرکت، در واقع میزانسن دادن به نگاه های تماشاچی توی این اجراه چیز جالبی بوده که تمرین کنم. کجا تو همزمان با داریوش حرکت بکنی و یک حرکت روی ریلی رو انجام بدی و بیا این طرف و راه روش رو ببینی که داری اون کار رو انجام میده. اینا چیزایی بوده که جذابیت های این کاره بوده دیگه. تو کار دیگه اینا رو نمیتونستم تمرین کنم. سختی های خاص خودش هم برام داشته و از این جهت تو تمرین ها جذاب بوده و خوشحالم که با یه تیمی این طرف بودم که به شدت همراه بودن. یعنی چون وقتی که وارد این تئاتر میشیم، تغییر کردن، پرورش پیدا کردن، کامل شدن و کامل تر شدن، اشتباه کردن جز لاینفک این نوع از تمرین‌ها و اجراهاست. چیزی که در واقع تئاتر تجربی در واقع توش زیاد در واقع کار میکنه و روش ایستاده. برای این تیم خب اساساً این ذات رو داشتن، هم کدوم از بازیگرها با این مکتب تربیت شدن، داریش موفق در واقع پرورش یافته مکتب بازیگری یک مهندس پور کار میکنه. آتیلا خودش در تئاتر تجربی ایران صاحب سبکه و از در واقع دوره کارگاه نمایش وام گرفته. وحید آقاپور اصلا تو مکتب جلال تهرانی پرورش پیدا کرده است و شده وحید آقاپور و با گروه اون شروع کرده. روحی از بچه‌های گروه بازیه گروه آتیلا هم و هوتن کسیه که خب سال‌ها ما با هم در دانشگاه با هم کار کردیم و با هم رفتیم جلو. و هانی در واقع از یک گروه آندرگراند توری از تئاتر میان که توی شهر قم در واقع کار میکنن و به شدت گروه تجربی هستن توی اون فضای واتیکانی بسته شهر قم که اینها در واقع دنس جدی کار میکنن، در رقص معاصر کار میکنن و از اون فضا داره میاد. مشخصه که در واقع بدن با یک بدن دنسر طرف هستیم. هانی جستای خیلی درست و بی‌نظیر رو میگیره. اندازه جست گرفتن توی بدنش برای این تئاتر یکی از نکات مهمیه که هانی، چون اساساً کار کاراکتریه که خیلی دیالوگی نداره، مدام در حال فرار کردن به سمت یک فرارهای محکوم به شکستی رو داره، دنبال مرگ اومده، دنبال برادرش که مرده و خودش هم به مرگ میرسه و بر همین حرکت توی هانی مهمه. و به این دلیل مثلا من رفته بودم سراغ آدم هایی که کار بدن بیشتر انجام میدن تا کاری که مثلا دوستای و هم نستای خودم که مثلا کار دیالوگی قوی میتونن انجام بدن. اینجا به کارمون نمیومد. تو مرحله کستینگ اینا اهمیت داره، هر نقشی بر اساس ویژگی های اون نقش باید کستینگ بشه. موقعی که بدنهای آدم ها توی کستینگ خیلی مهمه، تو بدنها رو قراره چینش کنی روی صحنه، وقتی یکی انتخاب کردی پس یک سری از گزینه‌ها در کنار اون پارتنر خط می‌خورن.
بیا ذره ریسه به نمایش نگاه بکنیم جزئی جزئی تر. ما در به خشونت صحبت کردیم، ولی میشه گفت یک چیزی همراه با خشونت اونم تحقیره. تحقیر برای همه آدم‌های نمایشه، حتی پلیس‌ها. اونجایی که دارن همدیگر رو بازرسی بدنی میکنن همون کاری دارن انجام میدن که با دیگران دارن انجام میدن. برای قاتلی که بمبگذاری کرده تحقیرش زایمان کردن یه گاوه. همه آدم ها یک جور تو نمایش تحقیر میشن. صحنه ضبط خشونت با صحنه فیلم برداری از اون سطل شیر یکی میشه، همه چیز به تحقیر میرسه. چرا این دوتا رو تو یک لایه قرار دادی، تو یک خط؟
در مورد چیز جالبی صحبت میکنی، چیزی که برای خود منم جالب بوده توی این اجرای. میتونم اسم دیگرش رو در واقع حج و همه تا بذارم، دست انداختنم بذارم. اینا همون چیزاییه که مثلا توی گفتگوی اولی که داشتیم در تارانتینو حرف میزدیم، حرف زدیم در مورد، یعنی گفتم که از اونجا وام گرفته شدن، تمرین روی اون تکنیک ها هستن، سعی کردم اون تکنیک ها رو ظرفیت های بیشتری رو توشون پیدا بکنم. ببین موقعی که این نیاز به یک مهندسی داره توی در واقع در درجه اول نمایشنامه و تکست و در درجه دوم توی کارگردانی، که چطور چیزها رو آروم آروم بچینیم برای اینکه برسه به این وضعیت، چطور وضعیت یک رو که یک وضعیت با ثبات و چارچوب بندی شده و با میله های انگار محکمیه آروم آروم دفرمه کنیم، به سوسترش بکنیم و قابل ریزشش بکنیم. این نیازه که یه جاهای کوچیکی مسیرها کم بشن. به نظرم ما توی نمایش مثلا نمایش سوراخ، یکی از چیزهایی که باعث به وجود اومدن این تحقیره و حجبه بشه فستیوال اشتباهاتیه که این آدم ها انجام میدن، اشتباهات کوچکی که انجام میدن. آتیلا اشتباهات کوچکی رو در این درام انجام میده که باعث میشه اون اتفاق بیفته. هوتن اشتباهاتی رو داره، هر کدوم از کاراکترها با اینکه سعی میکنن تمام هوش و ذکاوتشون رو به کار بگیرن تو لحظه، اما یک اشتباهی دارن. این اشتباها باعث میشه که به یک جای دیگه منجر بشه، خط قصه به یک سمت دیگه کج بشه و اساسا دفرمه بشه. دفرماسیون من در واقع میگم اون تحقیره، اون حجوه از تغییر شکل اتفاق میفته، تغییر شکل همه چی، دفرم شدن ظواهر و تصاویر تا دفرم شدن مفاهیم. اون موقع است که تو یهو میبینی که همه چی برگشت به خودشون دارن میگردن. به قول تو توی صحنه پایانی زایمانه به یه نوعی انگار حجوه. این اتفاق مهمیه. یه بخش کومیکی هم دارد در خودش، یعنی یه ذات کومیکی هم در خودش داره. یه سری از تماشاگرها میخندن بهش، اصلا نکت اشتباهی نیست. یه سری ها نمیخندن بهش، اصلا نکت اشتباهی نیست، واکنش اشتباهی نیست به خندیدن یا نخندیدن. هر دو واکنش درستی، هر بدنی یه واکنشی میده به این اتفاق. برای همین تو سالن شاهد تک خنده ها یا اینکه یه جایی میخند، هیچ شباهتی در واکنش ها وجود نداره. یهو همه به یک صحنه نمیخندن، این چیز مشترکی تو تماشاگرها وجود نداره. چون به هر حال بدن آدم ها هم یه مقداری تحت تأثیر اتفاقه. موقعی که ببین این رو مثلا من یک نوع دیگه ایشو توی نمایش صدای سبعف در یک جایش تست کرده بودم، در صحنه اوج نمایش که همزمان صادق ملکی داشت اون جوک رو تعریف میکرد و خاطره رو تعریف میکرد از ختن سرونش و همزمان پایین داشت زایمان به طرز دردناکی اتفاق میافتاد و این دوتا همنشین شده بودن روی هم دیگه و با هم داشتن اتفاق میافتادن. بعد تماشاگرها به اتفاق بالا میخندیدن به اون جوکه و بعضی تحت تاثیر اتفاقی که داشتن از پایین میدیدن اصلا به اون چیز خندداری که خیلی هم خنددار تعریفش میگه صادق نمیخندیدن، چون بدنشون هم سورپرایز میشد که الان باید چه واکنش نشون بدم، بخندم یا نخندم. این اتفاق جدیدیه تو بدنش. و کاری که تئاتر قراره انجام بده همینه، روی بدنهای تماشاچی ها قراره کار بکنه. تفاوتش با سینما، تنها مزیتش نسبت به سینما همینه. وقتی در مورد لایف بودن تئاتر حرف میزنیم، فقط این معنی نیست که لایف اجرا میشه، کنسرت موسیقی هم لایف اجرا میشه. تفاوتش با سینما همینه، وگرنه امکانات سینما صدها برابر از تئاتر بیشتره. سینما یک هنریه که 100 ساله به وجود اومده، 110 ساله کلا پیدایشه تاریخ سینما، یک 100 ساله، ولی تئاتر مال 2000 سال قبل از میلاد مسیحه. سینما تو این 100 سال به شدت جلو زده از تئاتر، با اینکه 100 سالشه، یه بچه است. وقتی اینکه امکانات خیلی عجیب تری رو در اختیار داره، ولی تئاتر چیزی دارد که سینما هرگز به دستش نمیاره، چون سینما اصلا روی یک پرده مجازی شکل میگیره، ولی تئاتر حقیقی داره جلوی تو اتفاق میفته. برای تو میتونی رو بدن آدم ها تأثیر بذاری. آدم ها میتونن در مورد این تأثیر بگن خوشمون نیومد، اذیتمون کرد، بدمون اومد. من نمیتونم در مورد تجربه بدنی که در این تئاتر ایرشون اتفاق افتاده، تجربه فضایی و اتمسفری که بدن تو در یک حال یک فضایی قرار میگیره که در واقع باند صوتی، لاین تصویری، لوک تصویری، اتفاق، همه اینا دارن با هم اونو میسازن، نمیشه بگی تو نبودم تو اون تجربه. چون در مورد این حرف زدن که از این تجربه خوشت نیومده و طبیعیه که حتما یه سری خوششون نمیاد.
یک جایی از نمایشت خوشونت وقتی میخواد به اوجش برسه، بازیگر رو باید بگم میکروفوناش رو و وایلسش رو قطع کن، درسته؟
بله بله.
میخوای بگی که موقعی که شما خشونت رو به حد اکثر میخوای برسونی، باید اون شخص ارتباطش با بیرون قطع بشه و تماشاچی بازم صداها رو میشنوه. اینجا قرار نیستش که اون قطعیه یا اون خشونت زیاده خوش ابراز بکنه، نشون بده.
به هر حال یکی از ابزارهای بازیگرها رو دارن میگیرن پلیسا، یکی از ابزارهای اونا میکروفونیه که روی دهنشونه که باعث میشه که واضح‌تر و راحت‌تر صداشونه بازیه. هاشف کاری که انجام میده تو تئاتر همینه دیگه.
و اگه
اون ابزار رو از اون ابزار رو در واقع بازرس‌ها از آدم‌ها میگیرن،
و اگه صداشون قطع میشد چی میشد؟ خشونت به حد اکثر رسید.
آره، به این هم فکر کرده بودیم که در واقع بعد از اینکه هاشفا رو میگیرن، آدم ها اساسا صداشون شنیده نشه. اصلا هم اتفاق اشتباهی نیست از لحاظ، میگم ما خودمون بهش فکر کرده بودیم و تستش کرده بودیم، اصلا چیز اشتباهی نیست، در راستای درستیه با این کاری که ما میخوایم بکنیم. اما ماجرا اینه که جنس صدا وقتی عوض میشه اتفاق جالبی میافتاد. یعنی برای خود من اینطوری بود، ما چینش باند، در واقع باندسازی صوتیمون توی ساوند دیزاین به غیر از بخش طراحی صداها، یه بخشش باندسازی و چیدمان بانداه. در واقع پویا و نیما یه دیوار صوتی ساختن جلوی تماشاچی، باندا رو در یک ردیف تقریبا گذاشتن و اساسا صحنه اونورتره، توی یک دیوار صوتی داری بعد تصویر رو می‌بینی. موقعی که و همه صداها از این دیوار صوتی، از صدای هاشفا، صدای اکسسوری، صدای محیطی، هامایی که پخش میشه، اما وقتی که یهو یه صدای از پشت این دیواره میشنوی، گوشه تو یه جنس صدای دیگه یهو داره میشنوه که تفاوت داره با صدایی که توی بلندگوها تا الان داشتی میشنوی. صدای اون آدم هر رو هم که تا الان داشت یه شکل دیگه میشنوی، یه شکل دیگه میشنوی. باز یه اتفاق به فیزیکال بدنیه برای گوش شنوایی تو. اون اتفاق برام جالب تر میزد، همون کاری که مثلا زنگوله گاوه هم انجام دید. یه صدایی از اون پشت اون دیواره داره میاد که زنگوله گاوه از تنها صدایی که در واقع ما از اون پشت داریم همون صدای زنگوله است. این اتفاق همین برای من کافی بود، این که خب جنس صدا عوض میشه و توی یک جنس دیگه صدای روبرو میشی، برای من کافی بود که خب هاشفا رو میگیرن. و هاشفا یه ایده بود که خب مشخصا توی تمرین ها و اینها ما بهش رسیدیم، یعنی توی تمرین های پایانی بهش رسیدیم، موقعی که هاشفا رو در واقع باشون شروع کردیم کار کردن. چون هاشف وقتی رو صورت بازیگرا اصلا تو نمایشی که هاشف وجود داره، آدما با هاشف برخورد هاشف نمیکنن، با این برخوردو میکنن، یعنی اجرا بازیگرها کار این برخوردمون که این وجود ندارد. مثلا تو اصلا ما هاشف داشتیم، آدما بازیگری تو برخورد میکنن که انگار چیزی نیست، تماشاگر هم سعی میکنه که این قانون رو بپذیر و اون هم نادیده بگیره هاشفو. باز اینجا برام این اتفاق جالبه که برو میگه هاشف شو قطع کن، اصلا با هاشف به عنوان هاشف برخورد میشود، یعنی به عنوان یهو میشه یکی از ابزارهایی که این داشته تا الان قرار بود ما نبینیمش، ولی نه ندارم میبیننش، بهش آگاهن، اینو قطعش کنیم. ببینیدونی یه چیز
اشتباه بازیگرت با تماشاچیت بازی میکنی؟
نمیدونم، به هر حال که کلن داریم با تماشاچی ها بازی میکنیم دیگه، بازی که بعضی وقتا دوست نداشتنیه، بعضی وقتا دوست داشتنیه. من میگم تماشاچی اکتیو، تماشاچی فعال، تماشاچی که تو با اون کار داری، اتفاقا تو داری باش کار میکنی، تو داری باش روش کاری میکنی، نشسته اونجا فقط نگاه کنه، وگرنه که میشد سینما. اون اومده اونجا تو میخوای با اون آدمه یه کاری انجام بدی که این توه، برای اینکه این کار تو انجام بدی یه کارایی میکنی. مثلا این نمایشه یک پایی توی روایت داره. من مثلا در مورد تو گفتگوی اول در مورد صحبت کردم که نمایش بدون قصه است، ضد قصه است، هر کاری که برای قصه بده من تو این کردم، یعنی مثلا چردم شخصیت پردازی فلان گرفتم ازش پایان مثلا چون اگه ما قرار بود این قصه مثلا پایان معمولی داشته باشد، باید مثلا با تصویر اولیش تموم میشد. بازرسا سرکار دو تا پلیس هم میرفتن تو آسانسور، آسانسور میرفت بالا، این تصویر پایانی نمایش میبود مثل تصویر اول. اما هر اتفاقی که بده، هر اتفاقی که در قصه بده توصیه نمیشود و من انجام میدم، با اینکه زده قصه است، اما حتما یه پایی تو روایت دارم. یعنی اساسا میخوام یه چیزی ادای یه منتقدی یه چیزی نوشته بود توی یه سایتی که در واقع از اون دست از آدم بود که از کار دوست نداشت و داشت به کار فوش میداد، یه جمله ای نوشته بود به عنوان ایکس منفی، ولی خیلی جمله هوشمندانه و درستیه. میتونه نمایش سوراخ نمایشیه که ادعای روایت داره، درسته. این جمله، این گزاره درستیه در مورد سوراخ. حالا اون به عنوان ایکس بد مطرحش میکرد، اون گزارش بده که اینطوری، اما آره دیگه جالبه که یه نمایشی وجود داره که ادعای روایت داره، این روایت نمیخواد بکنه. چون که به هر حال آدم، یکی از دلایلی که من آدم ها رو تو مشتم میگرم تماشا چون میخوام با خودم همراه کنم، این روایت هست که یه قصه وجود داره، بیا دنبالش کنیم، تو با این ماجرا همراه میشی به عنوان تماشاچی. اما در واقع قصه خاصی وجود ندارد، در واقع همه چیز اینه، همه سوراخ‌ها باید گشته بشن. این کل نمایشه، تو قراره 60 دقیقه اینو ببینی، همه سوراخ‌ها باید گشته بشن، همه چیز باید، همه باید بازجویی بشن، چیز بیشتر از این قراره نصیبت بشه. ولی پای توی روایت داریم به این دلیل که تماشاچی رو همراه بکنیم، و هزار تا چیز دیگه داریم که برای تنها تماشاچی رو همراه بکنیم، که چی؟ که یه کاری با اون تماشاچی انجام بدیم، از یه جایی ضربمون رو بهش بزنیم، کاری که میخوام باشه انجام بدیم و در یک جایی درستی از نمایشم باهاش انجام بدم. اینا چیزاییه که مثلا تا تمنشون میکنم. یه سری اشتباهات توش داره که سعی میکنیم رفع کنیم، رجوع کنیم به یه سری در واقع فکت ها، و در همین نمایش مدام در حال تکمیل تر شدنه. بیس اصلی نمایش در همه این شب ها در واقع در این 45 شب تغییر نکرده، اما جزئیات مهمی توشون تغییر کردن. چون نمایش سوراخ نمایشی که در مورد جزئیاته، جزئیات توش بسیار مهم هستن، بازی ها بر اساس جزئیاتن. به نظرم کار شگفت انگیزی که آتیلا انجام میده و من خودم ازش یک درس های زیادی میگیرم، همین جزئیاتن، که چطور جزئیات رو این بازیگر انجام میده، چطور برای جزئیات اهمیت قائله، چطور اکت هایی که بسیار دم دستی، بسیار ساده هستند، اونها رو انقدر دقیق اجرا میکنه که به عنوان اکت های مهم حساب میشن. تو باید اونها رو نگاه کنی، چیز مهمتری وجود نداره. گشتن، باید گشتن رو ببینی، یه آدم یه وامیستونن میگردنش، دوباره یه آدم یه وامیستونن، این خود این گشتنه مهمه که تو ببینی.
با این جمله چقدر موافقی؟ سوراخ یعنی مرگ، سوراخ یعنی تولد. تو نمایش این رو نشون میدی.
آره، ببین اسلحه‌ای که شلیک میکنه توی سر سوراخ ایجاد میکنه،
مرگ.
طوله‌ای که به دنیا میاد از یه سوراخ به دنیا میاد،
تولد.
سوراخ اساساً کانسپتیه که هر دوی اینا رو تو خودش داره. سوراخ خیلی چیزای دیگه هم توش وجود داره.
میخوام بدونم که این چیزی که الان دربارش با هم صحبت کردیم قرار معنی سوراخ نمایش سوراخ باشه؟
نمیدونم، فکر میکنم که میگم که این چیزی که در موردش صحبت کردیم آره حتما وجود داره، چیز یکی از چیزای مهمشه، اما نمایش قرار نیست یه چیز مشخصی رو بگه. اصلا من نظرم درستن جمله اینه که سوراخ در مورد هیچ چیز خاصی نیست، در مورد هیچ چیز مشخص نیست اساسا، چون خیلی چیزای بیشتری هم وجود دارن. در مورد چیزای در مورد اعمال قدرت با هم حرف زدیم، نمیتونیم در مورد قدرت توی نمایش سوراخ بگیم سوراخ نمایش در مورد قدرت هست جمله درستیه.
این نداشتن پایان یا پایان باز که اصلا هیچ کدومش هم معنا پیدا نمیکنه تو نمایش، چون که ضد قصه است داستانه. این ضد قصه بودنت و این نداشتن پایان برات از اول همینطور بود یا نه خودت تصمیم گرفتی کلن این داستانو؟
نه از اولی که نمایشم طراحی شد همینطور بود. البته من موافق نیستم این پایان نداره، موافقم که پایان معمول نداره. گفتم پایان معمول، ببین نمایش روی خطی مثل صحنه‌مو داره روی خطی حرکت میکنه تا دم اتاق آخر، رو همون خط هم باقی میمونه. خب دم اتاق آخر همه چیز عوض میشه، چون اونجا قراره همه چیز عوض بشه. یهو مثلا چه میدونم اگه قصه داره صاف میره جلو، خط نموداریش صافه، یهو میاد این طرف، یهو میاد سمت چپ یالمه، اونجا حرکت میکنه میره جلو، میره توی اتاقی میره جلو قصه. در صورتی این اتفاق معمولی تو قصه ورزی، اون خطو باید صاف بره جلو. اگه اون خطو صاف بره جلو، همون اتفاقی که بهت میگم میافتاد، تو دو تا بازه صحبت برمیگشتن سوار آسانسور میشدن و میرفتن. اما یهو جا عوض میکنه، پایمندی داره، اما یه پایمندی یهو یه جای دیگه ای اتفاق میفته، انگار اصلا یه تئاتر دیگه است اون تیکه، یه نمایش دیگه میشه، جنسش فرق میکنه. بروه رولا اساسا بازیگری که انجام میده، جنس بازیگریش با جنس بازیگری 5 تا بازیگر دیگه فرق میکنه. این کار درستی نیست در تئاتر معمول. در تئاتر معمول همیشه توصیه میشه که بازیگرها باید یک جنس بازی بکنند، ولی وقتی که با اینجا با یه همچی پایمندی غیر معمولی طرفیم، این اتفاق هم میتونه رخ بده که یه آدمی که اساسا یه جنس بازیگری دیگه انجام میده، چه توی فرم بدنی چه توی کلامی، به خاطر اینکه یه کار دیگه یه هم اتفاق بده، همون قدی که نمایشنامه جنسش عوض میشه، همون قدی که کارگردانی من جنسش تو پایمندی عوض میشه، همیشه داردی، چون رفته قصه یه جای دیگه، داریم میریم توی تئاتر یه شکل تئاتر دیگه. اینها هم خواست من نیستن، ببین اینها در واقع خواست اون نمایشنامه و قصه‌ن، اونا رو قصه میطلبه. مثلا یکی دیگه از اون کلمات اشتباهی که ما همیشه به کارش میبریم سلیقه است. مثلا کارگردانای زیادی از همکاری من در مورد این صحبت میکنن که سلیقه من اینه که سلیقه اصلا اهمیتی نداره. ما سلیقه رو به معنی زیبایی شناسی به کار میبریم، یعنی حتی تفاوت این دوتا رو نمیدونیم با هم چیه. سلیقه جای اهمیت داره که تو داری قصه رو انتخاب میکنی، تو داری تکسی که میخوای کار کنی و انتخاب میکنی، موضوعی که میخوای کار بکنی و انتخاب میکنی. از بعد از اون دیگه سلیقه اون متن مهمه که چیه. ممکنه که یک صحنه ای رو تو باید کارگردانی کنی که اساسا در سلیقه خودت نیست، اما اون درامه میطلبه که انقدر هندی مثلا باشه اون تیکه، دیگه از اینجوری به سلیقه تو مطرح نیست، سلیقه تو اون اوله. و میگم برای همین میگم پایان بندی یک چیزیه که من وقتی شروع میکنم این تجربه رو انجام بدم، باید این تجربه این شکلی اتفاق بیفتد. اینها ویژگی های این تجربه هستن. اولش که میخوای شروع بکنی یه چشم اندازی از کلیت ماجرا داری، میری جلوتر هی چراغای بیشتری روشن میشن، تا تجربه مثل پا گذاشتن توی غار تاریکه که فقط لامپ اولش روشنه، تو باید آروم آروم بری جلو تو و گروهت و آروم آروم مسیر رو روشن‌تر بکنی، ببینید جلو چه خبره. از اول ته غار معلوم نیست. و جالبیش هم همینه، به خاطر اینکه روحیه ادونچر داره، روحیه کشف کننده داره، روحیه در واقع جسوره که میخواد پا بذاره توی تاریکی.
سوراخ نمایشی با دنیای مردونه که احتیاج داره به یک دنیای زنانه.
همه چیز همونقدر میتونن درست باشن که از یک زاویه دیگه غلط هستن، همه چیز. برای همین اساسا تو نمیتونی بگی که مثلا، به غیر از مثلا وقتی که در مورد ریاضیات صحبت میکنیم، وقتی در مورد فیزیک صحبت میکنیم با هم، این درستی و غلطی به شدت معنا پیدا میکنن.
همون حجمی که خود گفت.
ولی این طرف آره، این طرف همه چیز بحث، میگم باز بحث اصلا سلیقه، بحث اینه که آشفتگی که ما باهاش روبرویم توی زندگی هر روزمون، توی در واقع دنیای هر روزمون باش درگیر هستیم، یک چیزیه که از عدم وجود نظم میاد، از عدم وجود درست و غلط و فلان میاد. برای همین به یه آشفتگی رسیدیم، انگار که یه سری مهره رو ول کردی رو میز، با یه چیدمانی که خودشون میخوان وایستادن و هی تو اینا رو بریزی، هر دفعه یه جوری روز تو پر شده از اتفاقایی که برای نمایش سوراخ شلوغه، آشفته است. اساسا میشه ترکیب کمدی و آشفتگی رو براش به کار برد. میدونی
طنز سیاه
چه؟ طنز سیاه هم از اون واژه‌هاییه که مثل گروتسک مثلا زیاد استفاده میشه، اما باید در مورد دقیق، در مورد اینکه منظورمون چیه صحبت بکنیم. مثلا توی کافکا، موقعی که به کافکا برمیگردیم، توی رمان محاکمه یارو صبح از خواب بیدار شده، بالای تختش دو تا آدم وایستادن و میگن که شما محکومین و امروز باید مثلا فلان بشه و اعدام بشین. اصلا یارو نمیدونه ماجرا چیه، اصلا از خواب بیدار، چشاشو باز کرده، کیان، کجاست؟ و هرچی میره جلوتر یارو محکومتر میشه به همه چیز. یارو به چی محکومه واقعا؟ آیکا محکومه به اینکه اصلا چشاشو باز کرده، محکومه به اینکه اصلا داره زندگی میکنه محکومه، یعنی تهش اینه، به خاطر اینکه به همه چیز محکوم داره میشه، در صورتی که آدم معمولیه. این همون آشفتگی است، این همون فضاهایی که تو معماری کافکا، موقعی که در واقع مثلا یکی دوتا پایان نامه خیلی مهم وجود داره توی این زمینه، که در واقع بچه‌های معماری فضای کافکا رو سعی کردن به شکل معماری در بیارن، چیزایی که مثلا تو فیلم سودربرگ از کافکا هم می‌بینیم، توی خیلی فیلم‌ها، در واقع فیلمی که لارنس اولیویه ساخته هم می‌تونیم ببینیم. می‌بینیم که اون فضای کافکا اینطوریه که وقتی یه آدمی از یه دری میره بیرون، چه می‌دونم، از مثلا این طرف میاد تو، انگار این دره به اون دره راه داره، چون قصه معماریش این شکلیه، چون همه چی پیچیده تو هم دیگه، به خاطر همین آشفتگی همه چی تو هم دیگه است اصلا. و بعد این فرق داره با فضای موریس اشری. فضای موریس اشری پیش میری ولی در جا هستی، اینجا پیش رفتنی وجود نداره، اینجا در جا هستی و داری در جا میزنی و در جا در خودت میپیچی. بر همین اینو گفتم به خاطر همون ماجرایی که بگم که اینقدر دایره به مستقیم در مورد اینها نمیشه قطعی صحبت کرد، یعنی حداقل این اجرا در مورد این چیزها قطعی صحبت نمیکنه که آری یا نه، خوب یا بد، درست یا غلط.
ممنون که همراه ما بودی. حرف پایانی تو میشنویم.
حرف پایانی این که سوراخ ماه تجربه عجیبی برای من بود، خیلی خیلی عجیب، از دوره تمرین های بسیار جالب و در واقع خوبی که داشتیم، که خب در واقع تبلورش اون چیزیه که دارین در اجرا میبینین، چون همیشه یک اجرای خوب از یک تمرین خوب حتما بر اومده، و کستی که به شدت همراه و حرفه‌ای بودن، کار کردن با طراحی مثل منوچهر شجاع به شدت برای من آموزنده، جالب و درس‌های بزرگی داشت توی این اجرا. کار کردن با آتیلا پسیانی، داریوش موفق، وحید آقاپور، هوتن شکیبا و روح الله و هانی تجربیات جالبی رو برام در بر داشت، به این دلیل که اونها یک سری تجربیات خودشون کرده بودن و اینجا هم یک سری تجربیات قرار بود ما با انجام بدیم، یک سری از تجربیاتی که اونها کرده بودن اینجا به کار ما می اومد، به شدت به کار ما می اومد، و یک سری از اونها رو شروع می‌کردیم با هم تست کردن. اندازه ها یکی از چیزهای بسیار مهم توی کارگردانی هستن، ما بفهمیم که تکست چه اندازه کمدیه، چه اندازه خشونت در تکست چه اندازه‌ای داره، رو بودن مفاهیم و اتفاقات توی تکست با چه اندازه‌ای هست، تو هر تکستی اینا فرق می‌کنه، و اینکه تو گروه طراحات کست روی صحنه سعی کنید این اندازه‌ها رو دقیق اجرا بکنین، همون اندازه کمدی باشین. اصلا طراحی لباس توی نمایش یکی از چالش‌های مریم نورمحمدی بوده که همونقدر باید کمدی لباس‌ها رو طراحی می‌کره که همونقدر جدی اند لباس‌ها، لباس آتیلا باید همونقدر جدی و رسمی باشه که همونقدر کمدی و مسخره است و خنده داره. این اینا چالنجایی هستند که آدم ها توی نمایش باش درگیر بودن و خود من هم باش درگیر بودم. توی در واقع بخش نور و صحنه چالنجای جالبی رو بچه ها داشتیم با هم. ما با یک نمایش لانگ تیک و ریل تایم طرف هست، یک نمایش نامه تک پرده، یک نمایش نامه که لحظه که نور میاد تا انتهای نمایش نور نمیره، شبیه یه سکانس پلان سینمایی باش هست، یه سکانس پلانی که قراره که یه تراولینگ لفت به رایت 60 دقیقه‌ای باشه در کل نمایش. و اینا بازیگر وقتی که مثلا هانی در اتاق اول بازی میکنه و پاشو میذاره رو صحنه، میدونه که الان که داره پاشو میذاره رو صحنه دیگه قرار نیست بیاد پشت صحنه. و اینا چند جایی که آدم ها باش توی نمایش طرف هستن. مثلا اگر بخوام در مورد حالا چون آخر بحث کنم در مورد مثلا کار بعدیم صحبت بکنم، کار بعدیم یه کاریه که بیشترین چیزایی رو در بر داشته باشه که امتحانشون نکردم. دوست دارم چیزایی که یاد گرفتم و دوباره انجام بدم، دلیلی نمیبینم دوباره انجامش بدم که بگم من اینو بلدم. مخصوصا چیزایی برام جالبن که بلدشون نیستم، چیزایی برام که چالش دارن جذابن. هم توی نمایشنامه نویسی این روحیه رو به شدت دارم، هم توی کارگردانی، هم توی کستینگ کردن. جذابیت های قصه هایی که میرم، ایده هایی که میرم سمتشون هم همینه. یه چیزایی که اصلا نمیدونم باید چیکارشون کنم، باید پدرمو در بیارم برم بگردم که خب اینجا کی کمک من میکنه. مثلا یه تصوری در مورد دیالوگ نویسی این کاری داشتم موقعی داشتم شروع میکردم که مثلا نمیشه وقتی ورق داری میزنی تون باید همه جمله کوتاه باشن، کمتر دیالوگی اومده باشه وسط صفحه یا رد کرده باشه صفحه رو وقتی داری ورق میزنی تون. اینا چیزایی هم که برام جالبن، درگیرشون میشم به خاطر اینکه اینا رو از آدمایی درستی مثل جلال تهرانی، مثل چرمشیر، مثل مهندس پور یاد گرفتم که این کمیت ها چجور اهمیت دارن. برای این دیالوگ نویسی رو میفهمم فرمش چجوریه، میرم اون نوع دیالوگ نویسی ها رو میخونم، مطالعه میکنم، میبینمشون. حرف پایانی این که در نهایت خیلی سوراخ فکر میکنم که خب تو ایران دیگه اجرایی نخواهد داشت و برای فستیوال ها و اجرایی بین المللیش آماده میشه. جالب بوده تا الان برخوردهای خیلی کمی که با در واقع مدیران فستیوال اون طرف خیلی کم برخورد داشتیم، چون که چند نفری که فقط لایو اجرامون رو دیدن تا در واقع فیلم اجرا و متریال های اینطوریش آماده بشه تا پروپوزال مارکتینگ پکیج رو تویم جایی مختلف بفرستیم. ولی باید فستیوال های خاصی اینجا نمایش شرکت کنه به دلیل پروداکشن صحنه و همه چیش، و فکر کنم که خب این اتفاق برای سال 2017 فستیوالی که 2017 هستن اتفاق بیفته. و همین، من خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون هستم.
ممنون که همراه ما بودی و ممنون که تا این لحظه ما رو دنبال کردید. شما شنوندگان عزیز، تا آوای بعدی شما رو به خدا میسپارم. بدرود.